ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فردا است. رئیس قوه قضاییه گفت برنامه‌ای برای حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر وجود ندارد. کرملین اعلام کرد برخلاف خواست آمریکا به حملات هوایی در سوریه ادامه می‌دهد. و آمریکا 600 نیروی نظامی جدید به عراق می‌فرستد. سلام می‌کنم، عصر بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز پنجشنبه گفت که هیچ برنامه‌ای برای حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر در ایران وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای لاریجانی انتقادها درباره بی‌ثمر بودن مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر را بی‌مورد توصیف کرد و گفت که اگر سختگیری‌های قوه قضاییه نبود، مواد مخدر به راحتی در دسترس همه قرار می‌گرفت. تعداد بسیار بالای اجرای مجازات اعدام در ایران همواره انتقاد گسترده مدافعین حقوق بشر را به دنبال داشته است. تنها کشوری که در دنیا در آن بیش از ایران مجازات اعدام اجرا می شود کشور چین است. عراق، عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا دیگر کشورهایی هستند که از نظر تعداد اجرای مجازات اعدام بعد از ایران قرار دارند و آنها نیز با انتقادهای سازمانهای مدافع حقوق بشر روبروند. کرملین روز پنجشنبه درخواست آمریکا درباره حملات جنگنده‌های روس در کشور سوریه را رد کرد و اعلام کرد که نیروی هوایی روسیه به حملاتش در کشور سوریه ادامه خواهد داد. پیشتر جان کری وزیر خارجه آمریکا از روسیه خواسته بود حملات هوایی‌اش را به ویژه در شهر حلب متوقف کند، اما دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در جمع خبرنگاران گفت که حملات هوایی جنگنده‌های روسیه برای حمایت از بشار اسد ادامه خواهد داشت. آقای پسکوف همچنین از آمریکا خواست که به تعهدش در زمینه جدا کردن گروه‌های میانه رو از اسلام‌گرایانی که او تروریست توصیفشان کرد عمل کند. به گفته مقام‌های آمریکایی و عراقی، ایالات متحده به زودی 600 نیروی نظامی جدید را برای مشارکت در عملیات بازپسگیری شهر موسل از گروه حکومت اسلامی یا همان داعش به عراق اعزام خواهد کرد. به گزارش رویترز این سومین بار خواهد بود که از ماه آوریل یعنی فروردین ماه سال جاری باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برخلاف برنامه خارج کردن نیروها از عراق به این کشور نیرو می‌فرستد. حیدر عبادی نخست وزیر عراق با صدور بیانیه اعلام کرد که از دولت آمریکا خواسته تا به آموزش نیروهای عراقی کمک کند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا نیز گفت که نیروهای این کشور ضمن آموزش نیروهای جدید به ارتش عراق و پیشمرگه های کرد مشاوره خواهند داد تا آنها بتوانند شهر موسل را از دست داعش پس بگیرند. ساعت 6:03 دقیقه است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش کوتاه خبری تحلیلی بریم. اعضای سازمان اوپک روز چهارشنبه روز گذشته پس از 4 ساعت جلسه در کشور الجزایر سرانجام پس از 8 سال توافق کردند تا عرضه نفت خام رو کاهش بدند. این اعضا همچنین بعد از 2.5 سال تصمیم گرفتند تا مدیریت بازار نفت رو پس از آغاز بحران‌های بهای نفت در دست بگیرند. در این نشست وزرای نفت ایران و عربستان سعودی به طور مستقیم با هم دیدار نکردند، اما وزیر نفت عربستان گفت که مذاکرات آتی با ایران کاملا محتمله. در ادامه گفتگوی خواهم داشت با نصیر شیرخانی کارشناس مسائل نفتی مقیم انگلستان. از آقای شیرخانی میپرسم که چرا این تصمیم رو اعضای سازمان اوپک در زمان فعلی گرفتند؟
من فکر میکنم دلیل این تصمیم این بوده که عربستان که میشه گفتش رهبر کشورهای اوپک، یک تغییری در سیاست این کشور ایجاد شده و به نظر میاد که افت شدید قیمت نفت در 2 سال گذشته فشار زیادی به اقتصاد عربستان وارد کرده و این تصمیم تغییر سیاست عربستان بود در راستای تولید نفت فراوان در نبرد با کشورهایی که هزینه تولیدشون زیاده، مخصوصا آمریکا که در اونجا شیل نفت و گاز تولید میکنن. سیاست عربستان قبلا این بود که ما تا حد امکان تولیدمون رو زیاد میکنیم که بتونیم رقبامون رو از بازار خارج کنیم و گویا این رقبا به این سادگی از چرخش تولید خارج نشدن و تونستن بسیار انعطاف پذیر باشن یعنی تولید کننده آمریکا. و الان در واقع میشه گفتش که این تصمیم عربستان یک نوع شکست هستش برای سیاست این کشور.
آقای شیخانی، وزرای نفت ایران و عربستان سعودی در نشست روز چهارشنبه با هم مستقیم دیدار نکردند. آیا فکر میکنید که در آینده ممکنه که این دو کشور در مورد فریز کردن و توقف تولید نفت با هم به توافق برسند؟
نگاه کنید، ببینید، همیشه ایران و عربستان وقتی که جلسات اوپک برگزار میشه یا جلسات دیگری در مورد بازار نفت برگزار میشه، اینا همیشه یک رفتار دوستانه دارن، سعی میکنن که واقعا سیاست نفتی رو از صحنه سیاسی میخوان اینا رو جدا کنن و من هیچ گونه مشکلی نمیبینم که این دو وزیر با هم ملاقات کنن و با هم گفتگو بکنن و همکاری کنن که بتونن ثبات بیشتری به بازار نفت بدن.
آقای شیخانی، فکر میکنید توافق روز چهارشنبه چه تأثیری بر بازار نفت داشته باشه؟
ببینین، فعلا که موقتا قیمت نفت دیروز بالا رفت، ولی این مقداری که الان مورد بحث حدود مثلا 300 تا 700 هزار بشکه رو میخوان از بازار خارج بکنن، من فکر نمی کنم این تأثیر چشمگیری بر بازار خواهد داشت و من فکر کنم در روزهای آینده ما خواهیم دید که قیمت نفت پایین خواهد رفت، یعنی به تدریج پایین، چون اگر اینا واقعا میخوان قیمت نفت رو بالا برن باید بیشتر از این مقدار تولیدشون رو کم میکردن. حالا فقط اصلا گرفتن تولید رو کم کنن و این در ماه نوامبر دو ماه دیگه تصمیم عملی میشه. ولی اگه میخوان واقعا قیمت نفت بالا بره باید روند تولید به شدت پایین بره، یعنی حدود 2 میلیون بشکه. اگه اینا بتونن از بازار خارج کنن میتونن قیمت نفت رو دوباره بالا ببرن و به بالای 50 دلار برسونن. ولی با این تصمیمی که الان گرفتن بعد از چند روز ما شاهد این خواهیم بود که دوباره قیمت‌ها تضعیف خواهد شد و روند معکوس قیمت نفت شروع خواهد شد.
آقای شیخانی، حدود 300 تا 700 بشکه گفتید که قراره که اوپک کم بکنه از بازار نفت. مشخص نیست که هر کدوم از کشورهای عضو اوپک چقدر قراره که از دست بدن، چند بشکه به هر کشور مربوط میشه. اگر بخوایم به ایران نگاه کنیم، فکر میکنید که این کاهش تولید بر بازار ایران چه تأثیری خواهد داشت؟ مشخصاً بر ایران.
بیشتر این کاهش فکر کنم سهم عربستان سعودی خواهد بود. نگفته نموند که عربستان سعودی در ماهای اخیر تونسته تولید نفت رو به شدت بالا ببره، چون ماهای تابستون موجب تقاضای بیشتری برای نفت در عربستان میشه به خاطر اینکه باید سیستم های تعبیه هوا رو راه بندازن و مصرف برق بالا میره و عربستان هم چون گاز طبیعی زیادی نداره بیشتر از نفت استفاده میکنه که نیروگاهاشو به کار بندازه. در نتیجه این کار عربستان فقط این خواهد بود که اون مقدار تولیدی که در تابستون داشته و الان زمستون به اون تولید اضافی احتیاج دیسته در درون کشور، در داخل کشور، اونو فکر کنم تقبل میکنه که تولیدشو پایین ببره و بقیه کشورها هم به سهمی تولیدشون پایین خواهند بود، ولی خیلی این کاهش تولید چشمگیری نخواهد بود. من فکر کنم که ایران بتونه از این سری کاهش تولید این بار معاف بشه، چون تولید ایران فکر کنم الان حدود 3.5 تا 3.6 میلیون بشکه است و بیشتر از اینم واقعا نمیتونه ایران تولید بکنه، یعنی هرچند کشورهای دیگه در توانشون هستش که بتونن تولیدشون این مقدار بالا ببرن، ولی تولید ایران به اون توان حد اکثرش رسیده و بعد از این مگر ایران شرکت‌های خارجی رو ترغیب کنه در سرمایه گذاری که بتونه تولیدشو از این سطحی که الان هستش بالاتر ببره.
مشکرم از ناصر شیرخانی. به گزارش دیگه از ایران بپردازیم. بر اساس گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر ایران، برای یاشار سلطانی، مدیر مسئول زندانی سایت مسدود شده معماری نیوز، اتهام امنیتی جدیدی طرح شده و به او تفهیم شده. جزئیات رو بشنوید از شیرین فامیلی.
حدود 10 روز پس از بازداشت یاشار سلطانی، مدیر مسئول سایت مسدود شده معماری نیوز، آنگونه که کمپین بین‌المللی حقوق بشر روز 5 مهر به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده است، اتهام جدیدی با عنوان جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده با هدف برهم زدن امنیت کشور بر اتهامات آقای سلطانی افزوده شده است. یاشار سلطانی روز 27 شهریور به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. علت احضار او انتشار نامه‌ای از سازمان بازرسی کل کشور درباره تخلفات شهرداری تهران در واگذاری املاک شهرداری به قیمت پایین در وبسایت معماری نیوز بود. برای آقای سلطانی قرار وثیقه 200 میلیون تومانی تعیین می شود. اما به دلیل اینکه او قادر به تامین این مبلغ نیست، بازداشت و زندانی می شود. با این وصف، پس از تامین این وثیقه سنگین، دادستان از تایید آن خودداری کرده و علاوه بر آن در تاریخ 4 مهر اتهام جدید امنیتی او را تفهیم و او را مجدداً روانه زندان می کند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، به رادیو فردا می گوید
روزنامه‌نگاران افشاگر در خیلی از کشورها مورد آزار باندهای قدرت قرار می گیرند، اما هر چقدر شما به سمت خاورمیانه و حکومت‌های تمامیت‌خواه منطقه میایید، این برخوردها وقیحانه‌تر و گستاخانه‌تر میشه. پرونده یاشار سلطانی اتفاقاً یک نمونه کلاسیک هست. بعد از افشای فسادهای مالی شهرداری تهران و آقای قالیباف، به جای اینکه به افشاگری‌های او توجه بکنند، بلافاصله سایت‌های منتشر کننده خبر رو فیلتر کردند. معماری نیوز، خبرگزاری موج، خبرگزاری برنا، وبسایت پویش، نو صبح رو فیلتر کردند. بعدش آقای سلطانی رو گرفتند، دامنه بازداشت رو گسترش دادند. آقای صدرا محقق، دبیر سرویس اجتماعی روزنامه شرق رو که او هم پیگیر این ماجرا بود بازداشت کردند و نهایتاً یک موج بزرگی رو در رسانه‌های اصولگرا مثل خبرگزاری‌های مهر و فارس با هدف پاک کردن صورت مسئله علیه این روزنامه‌نگاران ایجاد کردند. در واقع تو این روند تنها چیزی که رسیدگی نشد این بود که آیا ادعاهای اونها درست هست یا نیست.
آنگونه که صادق کاشانی، وکیل مدافع یاشار سلطانی، گفته است، موکلش 3 شاکی دارد. محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، شاکی اول است. او اخیراً مراسم عروسی دختر خود را در پارک جنگلی لویزان که جزء اموال عمومی محسوب می شود برگزار کرده بود. وبسایت معماری نیوز در گزارشی خبر داده بود که از چند روز قبل از برگزاری عروسی از ورود مردم به پارک جلوگیری شده است. وبسایت مسدود شده معماری نیوز در گزارش دیگری همچنین خبر داده بود که در سال 94، یک ماه پیش از بررسی پرونده حسابرسی شرکت نوسازی عباس آباد در صحن علنی شورای شهر تهران، مقام‌های ارشد شهرداری محمد حسین چمران، فرزند مهدی چمران، را به عنوان معاون معماری و شهرسازی این شرکت منصوب کردند. مهدی چمران دیگر شاکی این پرونده است. انتشار گزارش‌های درباره واگذاری املاک شهرداری تهران به قیمت پایین، سومین شکایت مطرح شده است که در این زمینه برای یاشار سلطانی اتهام نشر اکاذیب عنوان شده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، می‌گوید
به عنوان یک روش کلاسیک در جمهوری اسلامی، اولین اتهامی که به روزنامه‌نگاران افشاگر وارد میشه نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است. می‌گویند که اینها دروغ گفتند. بعد از چند روز که تب و تاب می‌خوابه و روزنامه‌نگار می‌تونه وکیل بگیره و ثابت کنه که اطلاعاتش دروغ نبوده، بلافاصله نوع اتهام رو عوض میکنند. اتهام جمع‌آوری اطلاعات محرمانه و اقدام علیه امنیت ملی رو به او وارد میکنند. در پرونده آقای یاشار سلطانی و همچنین صدرا محقق هم دقیقاً این روند تکرار شده. این روال کلاسیک سالهاست که در ایران تکرار میشه. در واقع در پرونده عباس بالیزدار در خرداد 87 که اسناد محرمانه سازمان بازرسی در زمینه فساد مالی تعدادی از روحانیون بلندپایه رو منتشر کرده بود هم ما شاهد این مسئله بودیم. در مورد آقای فؤاد صادقی که الان در بازداشت هست هم این روال تکرار شده و ایزن ده ها پرونده دیگه. هدف از این نوع بگیر و ببندها و تغییر اتهام، در واقع هدف از نقض صریح قوانین و گره زدن امنیت ملی جمهوری اسلامی با مفسدین اقتصادی خیلی روشن هست. کسی حق نداره وارد حریم اقتصادی و زد و بندهای مقامات جمهوری اسلامی بشه.
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران رحمت الله حافظی روز 6 مهر از رئیس قوه قضاییه ایران خواسته بود پرونده مدیر وبسایت معماری نیوز را از موضوع امنیتی خارج کند و به عنوان یک موضوع مطبوعاتی به آن رسیدگی کند. همزمان محمود صادقی نماینده مجلس ضمن تذکر به وزیر دادگستری و اطلاعات اطلاعات درباره بازداشت برخی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در ماه‌های اخیر با انتقاد از برخورد تبعیض‌آمیز قوه قضاییه به میزان وثیقه تعیین شده برای یاشار سلطانی اعتراض کرد.